ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی قابل مذاکره و سازش نیستند. در حمله افراد مسلح به یک مراسم مذهبی در پاکستان دست کم 8 تن کشته شدند. قانونگذاران در اوکراین قرار است روی طرحی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری کار کنند. ظهر بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید مسائل دفاعی جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک قابل مذاکره و سازش نیستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای عراقچی نوشته است که موضوع مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 فقط مسائل هسته‌ای ایران است و در گفتگوهای پیش رو هم ایران وارد بحث درباره مسائل دیگر نخواهد شد. دور جدید گفتگوها بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روز 9 اسفند در وین آغاز شود. این دور از مذاکرات برای رسیدن به تفاهمی نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می شود. حمله مسلحانه به یک مراسم مذهبی در شهر کراچی پاکستان به کشته شدن دست کم 8 نفر منجر شد. به گفته مقامات پاکستان در این حمله که شامگاه یک شنبه اتفاق افتاد، دست کم 10 نفر نیز مجروح شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. انتظار می رود نمایندگان پارلمان اوکراین امروز دوشنبه روی پیشنویس قانونی در زمینه ی تغییرات قانون اساسی کار کنند. رهبران مخالف دولت که از حمایت معترضان خیابانی برخوردارند، خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 2004 میلادی 10 سال پیش هستند که اختیارات بیشتری به پارلمان میداد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و طرفدارانش که اکثریت را در پارلمان دارند با چنین تغییراتی مخالفند. ده ها هزار تن روز یکشنبه در میدان استقلال کیف پایتخت اوکراین در ادامه اعتراضات به دولت گرد هم آمدند. احزاب سیاسی مخالف دولت شماره کشته شدگان در این گرد همایی را 50 هزار تن برآورد کردند. یکی از رهبران مخالفان آرسنی یاتسونیوک در این اجتماع گفت که آنها خواهان قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری جدید، دولتی جدید و کشوری جدید هستند.
نوا کنستیتوسیا، نوی پرزیدنت، نوی اوریت، نوا کرایی.
اعتراضات ضد دولتی در اوکراین 3 ماه است که جریان داشته و تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذارده. روز یکشنبه همچنین سازمان امنیت اوکراین نسبت به آنچه که افزایش خطر تروریسم خواند هشدار داد. دور دیگری از مذاکرات صلح میان دولت بشار اسد و مخالفان سوری قرار است روز دوشنبه در ژنو آغاز گردد. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امر سوریه قرار است جداگانه با هر دو طرف دیدار کند. روشن نیست آیا طرف‌های درگیر روز دوشنبه با هم گفتگوهای مستقیم هم خواهند داشت یا نه. همچنین روشن نیست تازه ترین دور مذاکرات چه مدتی به طول خواهد انجامید. روز یکشنبه بیش از 600 غیر نظامی از مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر محاصره شده هومس تخلیه شدند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی مانور نظامی مشترک سالانه خود را از 5 اسفند ماه تا 29 فروردین ماه برگزار خواهند کرد. فرماندهی نیروهای مشترک دو کشور روز دوشنبه در اطلاعی آورده است که پیونگیانگ را در جریان این برنامه قرار داده است. کره شمالی خواهان لغو این تمرین‌های نظامی شده، آن را مقدمه‌ای برای جنگ خوانده و هشدار داده که این مانور ممکن است برنامه تجدید دیدار خانواده‌های جدا شده از هم در جریان جنگ شبه جزیره کره در دهه 50 میلادی را برهم زند. و بالاخره آن که سفارت ایالات متحده در گویان میگوید اطلاعات تهدیدآمیز تایید نشده‌ای از آن کشور آمریکای جنوبی درباره پروازهای یک شرکت هواپیمایی منطقه دریافت کرده است. در این هشدار که در سایت سفارت ایالات متحده در گویان منتشر شده، از آمریکایی‌ها خواسته شده تا چهارشنبه از شرکت هوایی کاریبیان استفاده نکنند. یک نماینده شرکت هوایی کاریبیان گفت این شرکت تدابیر امنیتی را در ارتباط با پلیس، ارتش و سازمان‌های دیگر افزایش داده. و نوبت میرسه به صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
جشنی در کار نبود، به جایش زن همسایه در کهنه قرمز را پشت سرشان بست. شیلان متعجب بود چرا مادرش میگوید شورتش را در بیاورد. به گریه افتاد، از ترس میلرزید. زنان پایش را از هم باز کردند و زن قابله تیغ را در هوا تکان داد و گفت این کار را به خاطر رضای خدا میکنم. آنچه شنیدید بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در کردستان عراق بود، منطقه‌ای که به گفته کارشناسان بخشی از نوار ختنه در منطقه مرزی میان ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل ختنه زنان را تبعیض خشنه علیه زنان دانسته و روز 6 فوریه 17 بهمن ماه را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان نامگذاری کرده است. با اینکه بیش از 10 سال است که مبارزه با ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در جهان سامان داده شده و هر سال در روز جهانی منع ختنه زنان مراسم و سخنرانی‌های مختلف برگزار می‌شود، اما دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه سال 2014 خود هشدار داده است که اگر جلوی این کار گرفته نشود، احتمال دارد تا سال 2030 86 میلیون دختر جوان دیگر در سراسر جهان تحت این عمل قرار گیرند. اما چرا ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان همچنان در جهان و از جمله در ایران و برخی از کشورهای همسایه آن ادامه دارد؟ بیان عزیزی، استاد حقوق بشر در دانشگاه اربیل کردستان، در مورد دلیل ختنه شدن زنان میگوید
دلیل ختنه کردن بسیار ساده هستش. کنترل کردن یا کم کردن میل جنسی در زنان، یعنی یک عملی هستش که در خدمت فرهنگ مرد سالارانه اما کاملا توسط خود زنان و در حوزه روابط زنانه اتفاق میفته.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آنگونه که گزارشگر واشنگتن پست گزارش داده، اکثر دخترانی را که برای ختنه برده می شوند مادرانشان همراهی می کنند و برخی از فعالان مسائل زنان حمایت زنانی که به عنوان بزرگ خانواده شناخته می شوند را از مهمترین عوامل ادامه این سنت در جوامع می دانند. یک فعال مسائل زنان در کردستان ایران می گوید
سنت من زنانش نمی دونم، من میگم از طریق زنان داره منتقل می شه، ولی در واقع اصرار مردان. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته بسیار کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. بعد یعنی این در واقع اصرار مرداست و این قضیه همه جا رد پاهای مردا رو شما میبینید که مثلا تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون زنی که ختنه نشده است و وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن پشت جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است، ولی از طریق زنها اعمال میشه به نظر من. بله، خیلی وقتا مردان اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختم میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مسئله
در حال حاضر در کشور آمریکا ختم زنان جرم محسوب می شود. در کشور نروژ و هلند انجام این عمل حتی در خارج از این کشورها نیز جرم بوده و موجب پیگرد قانونی می شود. در کشور آلمان سالانه بین 10,000 تا 20,000 زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلستان و فرانسه نیز وجود دارند. این دختران معمولا توسط پدر و مادرشان به کشورهای خود فرستاده می شوند تا ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر از سال 1998 قانونی تصویب شد که طبق آن ختنه زنان جرم محسوب می شود. با این همه بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 بیش از 95% زنان و دختران مصری مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفتند. در سال 2001 لایحه‌ای ناقص‌سازی جنسی در یمن را ممنوع کرد، اما مقامات بهداشتی این کشور میگویند نمیتوانند اجرای لایحه را تضمین کنند. آنگونه که کارشناسان میگویند رابطه مستقیمی میان بالا رفتن تحصیلات و کاهش میزان ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان وجود دارد. بیان عزیزی.
سازمان‌های بین‌المللی به نام وادی که از سال 1999 به کردستان عراق اومدن و به طور متوسط 3 بار توی تایم‌های مختلف روی مسئله کار کردن. آمار بسیار زیادی گرفتن، مخصوصا توی منطقه به نام کرکوک که منطقه کرکوک یکی از همون مناطقی هستش که به شدت از لحاظ سیاسی منطقه ناامنی هستش. آمار بسیار کاملی گرفتن توی فاصله سال 2011 و 2012. آمار نشون میده که حدود 85% ختنه شایع هست در منطقه کرکوک و اطراف اون. از میان 85% که آمارها نشون میده رابطه منطقی وجود داره بین طبقه اجتماعی، بین میزان تحصیلات خود زنان، بین مناطقی که دارن و حتی آشنایی با زبانهای دیگه و در حال گرایشات مذهبی که های گرایشات مذهبیشون شدید هست، متوسط هست یا کم هست. ولی بله، این رابطه منطقی وجود داره. می‌بینیم که هرچی عمر تحصیلات بالاتر میره یا زنان مثلا شاغل هستن توی مناطق، آمار ختنه پایین تر میاد.
سازمان غیر دولتی وادی که بیش از 20 سال است برای ترویج حقوق بشر و حمایت از توسعه جامعه مدنی در خاورمیانه فعالیت میکند، برای اولین بار در سالهای اخیر در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی منع ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در میان کشورهایی که این سنت هنوز در آنها وجود دارد، نام ایران را هم مطرح کرده است. بیان عزیزی از 3 دلیل عمده به عنوان دلایل نادیده گرفته شدن ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران نام میبرد.
اولین دلیلش میتونم بگم که فراموشی خود این قضیه است، چون قضیه سیاسی نیست، چون قضیه نیست که بخواد خیلی جلب توجه بکنه، برای همین خیلی کار نشد روش. دلیل دومش هم که به فضای اجتماعی برمیگرده. توی سالهای دوره اصلاحات تعدادی از انجیوها در منطقه کردستان، منطقه آذربایجان غربی و کرمانشاه هم حتی فعال بودن، شروع کردم به آمارگیری. اما خب کار آمارگیری با این طیف خیلی زیاد شهرها و روستاها و مناطقی که خیلی سخت رسیدم به منطقه ها، یعنی بودجه بالایی رو میخواد که شما بتونید یک کار سیستماتیک بدون قطعی باشه. دلیل سومش هم خیلی از کوردها خودشون اصلا نمیخوان در این مورد اصلا صحبت بکنن، فکر میکنن به یک جوری مسئله یک نقطه ضعف حسابیه، در حالی که این یک پدیده اجتماعی است.
با این همه بر اساس آخرین آمار منتشر شده روزانه حدود 6,000 دختر بچه در کشورهای خاورمیانه، آسیا، آفریقا و گروه‌های مهاجر ختنه می‌شوند و تنها در بریتانیا نزدیک به 24,000 دختر بچه در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بانکیمان در بیانیه خود به مناسبت روز 6 فوریه 2014 گفته است هیچ دلیل مذهبی، توسعه‌ای و بهداشتی برای انجام ختنه دختران و زنان وجود ندارد. وی گفته اگرچه برخی ممکن است ناقص‌سازی جنسی زنانه را به عنوان یک سنت قبول کنند، اما از بردگی، قتل‌های ناموسی و سایر اعمال غیر انسانی هم با همین استدلال ضعیف دفاع می‌شده است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه صدایی دیگر با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.